کړي دي، وو ورونه شوي دي. په بل خبري مجله کې سي سمي عباس له تاسو سره د بخير راغله.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد حملات شب گذشته بر هتل سرینا و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
رئیس جمهور افغانستان میگوید حمله بالای هتل کابل به خاطر منافع بیگانه ها انجام شده است. در نخستین روز سال نو خورشیدی، رادیو آزادی شخصیت سال را معرفی کرد و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در سفر به کیف خواستار حل صلح‌آمیز بحران در کریمیا شد. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید حمله بالای هتل کابل سرینا مانند حمله بر رستوران لبنانی در کابل است که به خاطر منافع بیگانه ها انجام شده است. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که حامد کرزی این حمله را به شدت محکوم میکند. در حمله دیشب بالای هتل کابل سرینا 9 غیر نظامی به شمول 2 زن و 2 کودک کشته شدند. در میان کشته شده ها سردار محمد، یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس، با همسر و 2 فرزندش شامل هستند. وزارت داخله افغانستان میگوید 4 خارجی هم در این رویداد کشته شدند که 2 تن آنها از بنگلادش، 1 کانادایی و 1 تبعه پاراگوئه بود. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید این حمله رابطه مستقیم با انتخابات امسال داشت.
پیوند مستقیم با انتخابات پیشروی در کشور ما داره و دشمنان تلاش میکنه که با راه اندازی حملات تروریستی مردم افغانستان نسبت به آیندهشان مایوس بسازه. و وزارت امور داخله حمله تروریستی شب گذشته که در کابل اتفاق افتاد یک جنایت بشری خوانده و جامعه بین الملل و خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد به گونه جدی تقاضا میشه که اول در محکوم کردن این حمله با ما همگام باشه و در عین زمان در شناسایی و از بین بردن کسایی که سازمانده این حملات هستند با مردم افغانستان کمک صورت بگیرد.
کابل سرینا یکی از هتل‌های مجلل در شهر کابل است که تدابیر شدید امنیتی دارد. این هتل در گذشته نیز هدف حمله شورشان مسلح قرار گرفته است. با وجود رویدادهای خشونتبار در جریان دیروز و امروز در سراسر افغانستان، مردم جشن نوروز را با گرد همایی ها تجلیل کردند. امروز نقاط مختلف شهر کابل شاهد برنامه‌های تفریحی بود و خانواده‌ها برای تجلیل سال نو به محلات تفریحی رفته بودند. دیروز و امروز کابل، جلال‌آباد و قندهار شاهد حملات مرگبار بودند. در نخستین روز سال نو خورشیدی، 1393 رادیو آزادی شخصیت سال گذشته را معرفی کرد. لقب شخصیت سال 1392 خورشیدی رادیو آزادی به احسان الله بیات، رئیس و بنیانگذار شبکه رادیو تلویزیون آریانا، بنیاد بیات و شرکت مخابراتی افغان بیسیم اهدا شد. هاشم مهمند رئیس رادیو آزادی گفت این جایزه به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه آقای بیات به وی اهدا شده است.
هدف رادیو آزادی از انتخاب و اعلام شخصیت سال در واقع قدردانی از کار و تلاش آنهایی است که در طول یک سال در راه تامین آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و عرصه‌های فرهنگی و بشری مصدر خدمات چشمگیر شده باشند.
رادیو آزادی از سال 1386 خورشیدی به این سو شخصیت سال را معرفی می کند. تا به حال این لقب به گل‌آقا شیرزوی، رمضان بشردوست، انارکلی هنریار، هندی افغانستان، فرهاد دریا و ناصر سرمست اهدا شده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در سفر به کیف خواستار حل صلح‌آمیز بحران در کریمیای اوکراین شد. بان کی مون خواست که به اساس منشور سازمان ملل متحد به حاکمیت ملی، همبستگی و تمامیت ارضی اوکراین احترام گذاشته شود. سرمنشی سازمان ملل متحد امروز پس از دیدار با الکساندر تورشینوف، سرپرست دولت اوکراین، گفت
At times like this it is a vital that all parties refrain from.
در همچو یک زمان خیلی مهم است که همه جناها از اعمال تحریک‌آمیزی که می توانند وضعیت پرتنش و خیلی خشونتبار را از این بدتر سازد خودداری کنند. بلکه من افزود که دنیا وضعیت را زیر نظر دارد و تاریخ درباره ما قضاوت خواهد کرد. در همین حال الکساندر تورشینوف گفت که اوکراین هیچگاه اشغال کریمیا توسط روسیه را نخواهد پذیرفت. با اساس یک خبر دیگر، فرانسه اکثر همکاری‌های نظامیش با روسیه را به خاطر مداخله مسکو در اوکراین متوقف ساخته است. شین لیدریان، وزیر دفاع فرانسه امروز در سفر به استونیا همچنان گفت که پاریس آماده است 4 جت جنگیش را به پولند و کشورهای بالتیک بفرستد تا در گزمه‌های ناتو سهم بگیرند. ایالات متحده آمریکا قبل از این تعداد بیشتر تیاره‌های جنگی را به پولند فرستاده است. و حکومت ترکیه امروز شبکه اجتماعی تویتر را در این کشور مسدود کرد. فقط چند ساعت پیشتر از این صدر اعظم رجب طیب اردوغان گفته بود که این شبکه اجتماعی را در ترکیه از بین خواهد برد. کاربران تویتر امروز هنگام ورود به این شبکه اجتماعی پیام را از سوی وزارت مخابرات ترکیه دریافت کردند که در آن از حکم محکمه به هدف مسدود شدن این شبکه یادآوری شده بود. سخنگوی شبکه تویتر نو ویکسلر گفته است که شرکت تویتر در این مورد تحقیق می‌کند. در این حال عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه امروز در صفحه تویتر خود نوشته که ممانعت بالای شبکه‌های اجتماعی برای وی قابل تایید نیست. رئیس امور توسعه اتحادیه اروپا استفن فیول در روی صفحه تویتر خود نوشته است که از این کار حکومت ترکیه عمیقا متاثر شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از جامعه جهانی میخواهد که در شناسایی حمله کنندگان در افغانستان کمک کند.
می بین الملل تقاضا میشه که در شناسایی و از بین بردن کسایی که سازمانده این حملات هستند با مردم افغانستان کمک صورت بگیرد.
دلیل افزایش حملات در افغانستان چیست؟ یک تحلیلگر نظامی میگوید
سوال مهم و اساسی این است که مخالفین در بین نیروهای امنیتی در بین دولت جای گرفته.
رئیس جمهور افغانستان در پیام خود به مناسبت سال نو مردم را تشویق نمود که در انتخابات سهم بگیرند.
از تمام هموطنان عزیز واجد شرایط رایدهی صمیمانه می طلبم که به مراکز رایدهی بروند.
مشکلات رساندن مواد انتخاباتی به مناطق دوردست ولایت بلخ، گزارش در مورد بارانها در فرا و صحبت در مورد بحران اوکراین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. وزارت داخلی افغانستان میگوید که حمله شب گذشته بر هتل کابل سرینا به هدف برهم زدن انتخابات افغانستان انجام شده است. در حمله شب گذشته 4 مهاجم بر هتل کابل سرینا 9 تن را کشته و 6 تن دیگر را زخمی ساختند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید طبیب‌زاده.
وزارت داخله از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد که در شناسایی و از بین بردن سازمان دهندگان حملات گروهی بر افغانستان با مردم این کشور کمک کند. در تازه ترین مورد، شب گذشته 4 فرد مسلح بر هتل کابل سرینا در مرکز شهر کابل حمله کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز جمعه به خبرنگاران گفت که در این حمله 9 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای صدیقی می گوید که این حمله به هدف برهم زدن انتخابات صورت گرفته است.
پیوند مستقیم با انتخابات پیشروی در کشور مدار و دشمنان تلاش میکنه که با راه اندازی حملات تروریستی مردم افغانستان نسبت به آیندهشان مایوس بسازد. و وزارت امور داخله حمله تروریستی شب گذشته که در کابل اتفاق افتاد یک جنایت بشری خوانده و از جامعه بین الملل به خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد به گونه جدی تقاضا میشه که اول در محکوم کردن این حمله با ما همگام باشه و در این زمان در شناسایی و از بین بردن کسایی که سازمانده این حملات هستند با مردم افغانستان کمک صورت بگیرد.
آقای صدیقی همچنان گفت که در حمله شب گذشته بر هتل کابل سرینا 4 تبع خارجی از کشورهای کانادا، نیوزلند، هند و پاکستان و 5 تبع افغانستان که 2 طفل هم در میانشان شامل بود کشته شدند. در این رویداد 6 تن به شمول 1 تبع خارجی و 1 طفل افغان هم زخمی شده اند. به اساس گزارش ها در این رویداد احمد سردار، یک خبرنگار افغان هم با خانمش کشته شده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که این حمله در بیرون از سرحدات افغانستان طرح‌ریزی شده و یکی از اهداف دیگر آن ایجاد ترس در میان اتباع خارجی بوده و مخالفان میکوشند که با این گونه اقدامات جلو کمک های کشورهای خارجی با افغانستان را بگیرند. وزارت داخله میگوید که تحقیقات پلیس درباره چگونگی وقوع این رویداد با جدیت جریان دارد. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی در افغانستان میگویند تا زمانی که اصلاحات در نظام به میان نیاید و اعتماد مردم جلب نگردد، جلو همچون حملات گرفته نخواهد شد. فقیر احمد فقیر وزیر داخلی پیشین افغانستان در رابطه چنین میگوید:
وقتی که ما دولت سلیما دکتر بکشم اجراعات سلیما انجام بده و اعتماد مردم به دست بیاره، در اون وقت ما میتونیم که توسط مردم و همکاری مردم گلوه اینمی کسو مردم از آسمان خوبایه نمیشه، خود از زمین میایه، باید که بدگاه کره، باید خانه بدگاه خانه، بالاخره به اینجا میرسه، گلوه از او فقط مردم میتونه بگیره.
با آنکه که وزارت داخلی افغانستان میگوید که تدابیر شدید امنیتی را برای برگزاری انتخابات در کشور روی دست گرفته اند، اما در چند روز اخیر مخالفان مسلح حملات مختلف را در گوشه و کنار کشور انجام دادند. اما وزارت داخلی هشدار میدهد که هیچ تلاش نمیتواند که مانع برگزاری انتخابات در افغانستان شود. به برگزاری انتخابات حدود 15 روز باقی مانده و قرار است که در 16 حمل همین سال مردم برای تعیین رئیس جمهور آینده ایشان به صندوق های رایدهی رای بریزند.
گزارش بود در مورد حمله شب گذشته بر هتل کابل سرینا. مقام های افغان تحلیلگران و دیگران حمله دیشب بالای هتل سرینا در کابل را غفلت وظیفه‌ای خواندند. فرشتنگاه با عتیق الله امرخیل، یک کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان، در این رابطه مصاحبه کرده و نخست از آن پرسیده که کدام عوامل در عقب ازدیاد حملات در افغانستان بوده می توانند.
این طور حملات چندین بار تکرار شده، اول نیست، این اخبار خو و این هشدارا باید قبلا می بود و اظهارات باید قبلا برزی گرفته می شد. این که غفلت وظیفوی هست، این یک سوال است. سوال مهم و اساسی این است که مخالفین در بین نیروهای امنیتی در بین دولت جای گرفته. این مسائل از نقطه نظر جنگ‌های چریکی اتحادی نیست که همه فوراً اینا بیان و فوراً داخل شوند با یک ساعت اینا همه اتر نیست، تا که اگر رابلد بسیار قوی در اینجا وجود نداشته باشه با یک بارگی با یک وقت بسیار کوتاهی شده نمیتن ممکن. این یک گفت بسیار عادی نیست که ما بگویم اینجا غفلت صورت گرفته.
در صورت که افغانستان در روزهای نزدیک شاید انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، آیا وقوع همچو عملات پیهم نگران کننده نیست؟
خیلی زیاد. این که تنها مسائل شهرها مهم نیست، ممکن در شهرها یک عملی دومی صورت بگیره، ولی مهم این است که در اطراف، در قریا و قصبات، مردمایی که از چندین کیلومتر پای پیاده یا توسط وسایط میاند تا به مرکز انتخابات، امنیتی از یک چطور گرفته میشه؟ یقینا که بالا روحی از چقدر تاثیر میکنه که در شهر کابل یا در شهر جلال آباد، در پالوی ولایت یا در حوزه امنیتی چنین حملات صورت میگیره؟ آیا در ایرای کیمیه تا صندوقه چقدر چیزی است نگران کننده است؟
در مدت چند روز یکی بعد دیگر 4 حمله خونین در شهرهای مختلف افغانستان، به نظر شما کدام خلاها را باید نیروهای افغان پر کنند و کدام تدابیر شدید بگیرند تا حداقل امنیت انتخابات تامین شود؟
خب اول خو یک پلان بسیار منظم و دقیق در ایران باید موجود باشه که ارگانهای امنیتی پلان همه جانبه را داشته باشه و برای زو اشخاص و افراد مخصوص تربیت شده باشه. برای ازی بعد از چند ماه پیش او اشخاص تعلیم و تربیه می شد، حتی این محلات می دیدن، به این محلات اشنا می شدن. و غیر دوم مسئله ایست که همه پلان ها، مخصوصا پلان های کشفی و عملیاتی، با نیروهای خارجی بسیار دقیق و سنجیده شود، گرفته شود، از اونا امداد خواسته شود. چرا ما قوتهای هوایی نداریم، در چیز خود اسلحه ثقیل هم نداریم. این مسائل باید بسیار زیاد به دقت شود، درباره ازی خیلی دقت شود که تا اینا بتانند که وسایل مشترک بین ازی دو قوت اجرا کنند.
عتیق الله امرخیل، یک کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان بود که در مورد حملات شب گذشته در هتل سرینا و دیگر حملات در افغانستان توضیحات میداد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از تمام افغانها خواست که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان اشتراک کنند. آقای کرزی در بیانیه رادیویش به مناسبت سال نو گفت که افغانها باید در انتخابات اشتراک کنند و به نامزد مورد پسند خود رای بدهند. رئیس جمهور کرزی همچنان از مردم خواسته که به خاطر سرسبزی و زیبایی کشور در مناطق خود نهال غرس کنند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید طیب‌زاده از کابل.
در حالی که به برگزاری انتخابات زمان زیاد باقی نمانده است، رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از افغانها خواسته که در این روند سهیم شوند. رئیس جمهور کرزی این تقاضا را در بیانیه رادیوییش به مناسبت نوروز بیان کرده است. آقای کرزی سال 1393 هجری شمسی را برای افغانستان یک سال مهم خوانده است.
این سال نو از نظر تجدید حیات سیاسی کشور نیست به ما مهم می باشد، زیرا همین چند روز بعد در ماه اول سال نو انشالله مردم ما در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شرکت می کنند. من از تمام هموطنان عزیز واجد شرایط رایدهی صمیمانه می طلبم که در 16 حمل به مراکز رایدهی بروند و با سهمگیریشان در انتخابات دین ملی خود را بجا آورند و به کاندید دلخواه خود رای بدهند.
رئیس جمهور کرزی قبلا هم انتخابات سال 1393 هجری شمسی را در کشور مهم خوانده و گفته بود که با انجام این انتخابات کشور به سوی ثبات و ترقی به پیش خواهد رفت. این اظهارات در حال بیان می شوند که برخی از افغانها درباره سرنوشت انتخابات نگران هستند. آنان می گویند که با در نظر داشت ناامنی در کشور و احتمال تقلب در انتخابات ممکن این انتخابات به گونه شفاف انجام نشود. اما رئیس جمهور کرزی و کمیسیون مستقل انتخابات بارها گفتند که به هیچ کس حق مداخله در انتخابات را نخواهند داد. وزارت داخله افغانستان هم گفته که امنیت این انتخابات را تامین می کنند. در این حال رئیس جمهور کرزی در بیانیه رادیویش که هر 15 روز بعد از طریق رادیو تلویزیون ملی به نشر می رسد، از افغانها خواسته که به خاطر زیبایی شهر در مناطقشان نهال غرس کنند.
نهالشانی، کشت و زراعت علامت سرسبزی و خرمی است. برای حفظ محیط زیست، آبادی و خرمی کشور نیاز داریم که هر یک ما کم از کم یک نهال غرس نماییم. امیدوارم باغداران ما باغهایشان را امسال هرچی بیشتر گسترشتند و دهقانان ما حاصلشان امسال هرچی زیادتر شود. از این فرصت امیدوارم همه ما به خیر خود و به خیر کشور خود استفاده بهتر نماییم.
پیش از این مسئولان وزارت زراعت و مالداری گفتند که با کمک سکتور خصوصی در سراسر کشور 42 میلیون نهال را غرس می کنند.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
مواد مورد نیاز برای انتخابات سال آینده تا هنوز به برخی از ولسوالی های ولایت بلخ انتقال نیافته است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که مسدود بودن راه های مواصلاتی این مشکل را ایجاد کرده است. مجیب الرحمن حبیب زی از ولایت بلخ گزارش می دهد.
عزت‌الله آرمان رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ میگوید که بعد از دو حمل تمام مواد لازمی برای انتخابات سال 1393 به مراکز و ولسوالی‌های 14 گانه ولایت بلخ انتقال می‌یابد. آقای آرمان بر رادیو آزادی گفت که کارمندان آگاهی آمد در این ولایت تقریبا 1.5 ماه پیش استخدام شدند و گفت که استخدام کارمندان محلی برای سایت‌های انتخاباتی در ولسوالی‌های بلخ هنوز هم جریان دارد و تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ میگوید در کنار مشکلات متعدد امنیتی، مشکلات بندش راه‌های مواصلاتی با ولسوالی‌های دوردست ولایت بلخ نیز باعث شده است که کار استخدام کارمندان محلی در ولسوالی‌ها و انتقال مواد ضروری انتخابات به آن مناطق با مشکلات مواجه شود. وای در مورد گفت
خود ولایت بلخ ما شما که ما هیچ سرودی باور نمی‌کنیم، امینال در چندین مراکز ما در ولسوالی‌های زاره، کشندی، چارکند کارمندان ما سهر افتانه میتنم. در جای بند مندین توسط حیوانات تقریبا دیروز انتقال دادیم به اقتداد کارمندار که رفتن در مراکز خود و تا کنون طرف بارشه زیاد شروع نشده ما در حالت مشکلات تراوان هستیم.
رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ میگوید که برای برگزاری انتخابات شفاف مردم نیازمند آگاهی آمه هستند که در این بخش کمیسیون مستقل انتخابات هزاران کارمند آگاهی آمه را در ولایات مختلف کشور استخدام کردند. وی در بخش آگاهی دهی آمه نقش علمای دین و متنفذین قومی را نسبت به کارمندان کمیسیون انتخابات برای مردم تاثیرگذار عنوان کرده و از علمای دین خواست تا در مورد با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نماید.
و اینجا همگی یک وظیفه بسیار مقدسی است که باید همگی دیجا سهم فعال خود بگیریم. علمای ما از اول تا آخر وظیفه ایمانی و وجدانی خود انجام دادیم و اینجا هم این وظیفه بسیار وجدانی شده است که دیگه اشتراک کنند.
از سوی هم محمد ظاهر حسینی عضو شورای اخوت اسلامی در ولایت بلخ نیز نقش علما را در قسمت آگاهی دهی به مردم ارزنده عنوان نموده و گفت که انتخابات یک امر اسلامی و انسانی در راستای تعیین رهبر با یک ملت می باشد.
انتخابات بهترین راهی برای مردم افغانستان است و شرکتی در انتخابات برای ما و شما لازم است. حتما باید زن و مرد شرکت بکنیم و به عنوان یک کشور اسلامی، به عنوان یک کشوری که ما و شما بتونیم امنیت در کشور بیاریم، خودمان نقش بازی بکنیم و رئیس جمهور خود انتخاب بکنیم و یکی از وظایف دین اسلامی ما و شما گفته میشه.
در حال به ولسوالی های دوردست ولایت بلخ مواد لازم و ضروری برگزاری انتخابات نرسیده است که تا بیش از دو هفته دیگر افغانستان شاهد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواهد بود. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریزش باران‌های اخیر در ولایت فرا اکثر مردم را خسارمند ساخته است. طبق ارقام ابتدایی بیش از 500 خانواده در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت خسارمند شدند. در همین حال مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت فرا می‌گویند آمادگی کمک با سیبیدگان را دارند و بعد از سروه با آنها کمک خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا احمد شاه فطرت.
در حالی که اکثر از مردم ولایت فرا از خوشحالی به تنگ آمده بودند، اما باران‌های اخیر اکثر از باشندگان ولسوالی‌های این ولایت را متضرر کردند. مثلاً ریاست ضد حوادث ولایت فرا میگویند که ولسوالی‌های شیبکو، پشتکو، بلابلوک و برخی از خراجات نزدیک به شهر فرا نیز از باران‌های اخیر زیاد صدمه دیده است. عبدالغفور ایبی رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت فرا میگوید که سروی آنها جریان دارد و تا فعلا بیش از 200 خانه متضرر را سروی نموده است.
آسیب زیاد رسیده است مطابق ما ارقام آخری ندارم.
در همین حال ولسوالی شیبکوی خلیکا عبدالرحیم حیدری میگوید که حدود 100 خانه مسکونی تنها در قریه کلاته شیدن ولسوالی تخریب شده و باید با آسیب دیدگان توجه صورت گیرد. با گفته ولسوال در خرجات دیگر ولسوالی نیز خسارات زیادی به مردم رسیده است.
این کلاته شیدن 100-300 خانهشان کلا اساس و وسایل و دیگر سیکل هر چی که داره ندار و حتی کلنای دیسته که مده داخل فلسطین بیچاره هر چی که دیسته کلن زیر با اول افتر کلن چپه شده.
باشنده های ولسوالی بلابولی کلات فرانیز در تماس های مکرر با رادیو آزادی ادعا داشتند که بنابر سیلاب های اخیر دو تن در این ولسوالی جان باختند، اما مقامات این موضوع را تا حال تایید نکرده است. از سوی دیگر رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت فرا عبدالغفور ایبی میگوید که با همکاری نهادهای خیریه دیگر آمادگی دارد که به افراد متضرر بعد از سروی کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع نماید.
این چیز آیم و یونیسف و خود ما کلیگ ما همکار است. کمک غذایی و غیر غذایی دیگه، کسایی که به غذایی چیز ضرورت داره به غذایی میشه، کسایی که به غیر غذایی کمک.
اگرچه در ولایت فرا مثال در اول زمستان بارندگی کمتر صورت گرفت، اما در این روزها بارانها اکثر مناطق این ولایت را زیر آب نمودند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، داماد اسامه بن لادن در جریان محکمه‌اش به اتهام تروریسم در نیویورک از حملات 11 سپتامبر نیز سخن گفته است. به گفته سلیمان ابوغیث، در شب 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بعد از حمله بالای آمریکا میان وی و خسرش صحبت‌های مطرح شده بود. فرشتنگاه بر اساس اسناد آژانس خبری اسوسییتد پرس در مورد جزئیات بیشتر دارد.
داماد اسامه بن لادن در جریان محکمه‌اش به اتهام تروریسم در نیویورک گفته است که در انگام حمله 11 سپتامبر 2001 میلادی بالای ایالات متحده آمریکا، او با خسرش یک جا در یک غار واقع در افغانستان بودند و اسامه نگران عکس العمل آمریکا بود. بن لادن از او پرسیده بود که آمریکا پس از عملات 11 سپتامبر که در نتیجه آن تقریبا 3000 تن کشته شدند، چه عکس العمل نشان خواهد داد؟ به گفته داماد اسامه بن لادن، وی در جواب به خسرش گفته بود که اگر امریکایی ها درباره او دریابند، او را کشته و حکومت طالبان را سرنگون خواهند کرد. سلیمان ابوغیث در ادامه افزوده است که بن لادن این حرف او را خیلی بدبینانه عنوان کرده بود. او در ادامه گفته است به خسرش مشوره داده بود که تا زمان مرگ و یا دستگیری وی ایالات متحده خاموش نخواهد نشست. ابوغیث در قصه‌اش به محکمه گفته است که در 11 سپتامبر 2001 میلادی در کابل بودم و اسامه بن لادن شخصی را دنبالم فرستاد. او می افزاید انگامی که به دیدن اسامه رفتم، او در تلویزیون مصروف تماشای رویداد 11 سپتامبر بود و مرا گفت این را ما انجام داده ایم. داماد اسامه گفته است که قبل از آن 6 یا 7 بار خسرش را دیده بود. سلیمان ابو قیس 48 ساله همچنان به محکمه گفته است که فردای حادثه 11 سپتامبر اسامه بن لادن با ابو حفص المصری رهبر پیشین نظامی القاعده و ایمن الزوایری رهبر فیلین شبکه در صبحانه با هم دیدن کرده و خسرش و ایرانیز به چای دعوت کرده بود. ابو قیس افزوده که اسامه از من سوال کرد اکنون چی خواهد شد و گفته ابو قیس قبل از این که او چیزی بگوید ایمن الزوایری صحبت را آغاز کرد، اما اسامه بن لادن یک بار دیگر به دامادش گفت که سوال من متوجه تو بود. برای محکوم شدن داماد اسامه بن لادن 2 ویدیو در محکمه به نمایش گذاشته شده که در یکی آن ابو قیس در کنار اسامه بن لادن دیده می شود و در دیگر آن وی امریکایی ها را هشدار می دهد که طوفان تیاره ها بالایشان کاهش نخواهد یافت. وکیل مدافع داماد اسامه بن لادن استدلال نموده است که ابو قیس بعد از سال 2001 میلادی همکار با اسامه بن لادن نبوده و او تنها به حیث یک خطیب و عالم دینی در میان القاعده حضور داشت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
همزمان با اینکه مسکو پروسه الحاق کریمیا با خاک روسیه را نهایی ساخت، صدر اعظم اوکراین یک قرارداد همکاری را با اتحادیه اروپا در بروکسل امضا کرد. صدر اعظم اوکراین میگوید این قرارداد حیاتی ترین و مهمترین مسائل را در بر میگیرد که به طور عمده شامل همکاری های امنیتی و دفاعی می شود. این در حال است که اوکراین گفته است برای آزادی کریمیا مبارزه اش را دوام خواهد داد. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
مسکو در حال پروسه پیوستن کریمیا با روسیه را به اتمام رساند که در یک اقدام متقابل و سمبولیک صدر اعظم اوکراین یک قرارداد همکاری را با اتحادیه اروپا در بروکسل امضا کرد. قوانین مربوط به پیوستن کریمیا با فدراسیون روسیه امروز از سوی ولادیمیر پوتین به امضا رسید. قبل از این مجلس سنای پارلمان روسیه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن منطقه کریمیای اوکراین جز از قلمرو روسیه پنداشته می شود. کشورهای غربی پیوستن کریمیا با روسیه را نقض قوانین بین المللی خواندند. ارسنی یاتسنوک صدر اعظم اوکراین در حاشیه مجلس سران اتحادیه اروپا در بروکسل توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را امضا کرده و در مورد گفت
This deal covers most existential and most important issues.
این معاهده حیاتی ترین و مهمترین مسائل را در بر می‌گیرد که به طور عمده شامل همکاری‌های امنیتی و دفاعی می‌شود. معامله امروز یک نهاد مشترک تصمیم گیری را و منظور تسهیل در روند اصلاحات واقعی در کشور من ایجاد خواهد کرد و این معامله آرمان میلیون ها اوکراینی است که آرزوی پیوستن با اتحادیه اروپا را دارند.
رئیس اتحادیه اروپا آرمان وان رامپوی می‌گوید امضای فصل سیاسی توافقنامه همکاری با اوکراین اهمیت روابط میان هر دو جانب را نشان می‌دهد. این در حال است که اوکراین گفته است که برای آزادی کریمیا مبارزه‌اش را دوام خواهد داد. از سوی دیگر وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا جان کری در گفتگو با صدای آمریکا گفته است خطرناک ساختن اوضاع در اوکراین به سود هیچ کس نیست. ایالات متحده آمریکا دیروز از وضع تعزیرات بالای شمار از اتباعی روسیه خبر داد. بر اساس این تعزیرات واشنگتن دارایی های این اتباعی روسیه منجمد می شود و با آنها ویزای آمریکا دادن نمی شود. وزارت خارجه روسیه نیز فهرست از افراد را نشر کرده است که مسکو بالای آنها تعزیرات وضع کرده و به آنها ویزای روسیه داده نمی شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت مسکو از افزایش تحریم‌های متقابل بالای واشنگتن خودداری خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج به نشرات آغاز میکنند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.